اما قرارداد تجاری که اصلاح بشه و یک سری ملاحظات کوچیک دیگر که برطرف بشه، اینا معمولا 5 سال دوره ساخت در نظر گرفته میشه که میدونید در سالهای اول پیشرفت مالی خیلی کمتره و در سالهای آخر دوره ساخت خیلی تون عملیاتی خواهد شد. اینا معمولا ما 5 سال براشون در نظر میگیریم با توجه به شرایط زیست محیطی به اصطلاح اون منطقه و مجوزهایی که باید بگیریم.
پس در این دو حوزه‌ای که جناب علی فرمودید، مقدمات در واقع توافقنامه‌های رسمی انجام شده، اما ملاحظات اداری و حالا همونطور که جناب علی اشاره فرمودید تصویب مجلس دو کشور و همسال اینها مونده که خب قاعدتاً در این مورد هم توافق شده که کار تسهیل بشه. من سال دیگه هم در مورد سرمایه گذاری هست. حالا هرچند که اون مبلغی که شما فرمودید 10 میلیارد دلار به نوعی خودش میتونه سرمایه گذاری باشه، اما سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور در زمینه های خاص صنعتی و فنی و حالا بخش کشاورزی و امثال این یا خدمات، اینها هم مهمه. اگر در این خصوص ما در واقع آخرین دستاوردهایی که داشتیم و آخرین مقدماتی که فراهم کردیم مد نظرتون هست بفرمایید، بعد بریم سراغ آقای دکتر غلامنیا، نظر ایشون رو هم بشنویم.
ببینید در خصوص سرمایه گذاری، میدونید که در سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی ریسک تجاری رو خودش بر عهده میگیره.
بله.
اما در مورد فایننسینگ چنین نیستش. یعنی اون بانکی که یا دولتی که وام میده کل مبلغ وام به اضافه حالا سود متعلقه رو دریافت میکنه و به همین خاطره که خب فایننس معمولا از منظر مالی بسیار بسیار ارزونتره، به ویژه این که این وام با نرخ بهره بسیار کم و بدون هیچ نوع هزینه اضافه، یعنی حتی بیمه هم نداره، شرایط بسیار مناسبی داره. تمام سرمایه گذاری چی دو حدود 132 میلیون دلار سرمایه گذاران روسی متقاضی سرمایه گذاری در کشورمون هستن. یه تعدادی از این اومدن مجوزهای مربوطه رو گرفتن، مسببه هیئت سرمایه گذاری صادر شده و وجوهی هم وارد کشور شده. اما با توجه به رقم، یعنی تفاوت بین 133 میلیون دلار و 10 میلیارد دلار که خب کاملا چشمگیره، من فکر کنم بهتر متوقف شیم روی بحث فایننس. اگه لازم بود با در بخش بعد من در خدمتتون خواهم.
حتما. خب خیلی کوتاه آقای غلامنیا، خواهش می‌کنم که بفرمایید حالا حوزه‌های انرژی شما بحث مردید، بحث صنعت گاز، بحث عرض کنم که نفت، با توجه به اینکه هر دو کشور از دارندگان و صادرکنندگان اصلی صنعت نفت و گاز هستند، اگر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگری حالا به نظر میرسه که ظرفیت نسبی بالایی داشته باشه برای ما و روسیه، اونها هم به صورت فقط فهرستوار بفرمایید و بعد هم با جناب علی خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که در حوزه سرمایه گذاری خب اولویت کشور همین مواردی هست که آقای خرم هم بهش دقیقاً اشاره کردن، یعنی بحث‌های زیرساختی و حوزه انرژی. البته حوزه دیگه هم ممکن اضافه کنیم به این بحث. در حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی مشترک هم ما میتونیم وارد بشیم. یعنی امروز روسیه بزرگترین تولید کننده گندم دنیا هست، اما ما میریم گندم رو از حالا کشورهای دیگه وارد میکنیم، هزینه شیپمنت و بیمه خیلی بیشتری میدیم و ضررش حالا نصیب کشور میشه. متاسفانه ما در این حوزه میتونیم حالا سرمایه‌گذاری داشته باشیم، هم اکستراتریتوریال کالتیویشن یعنی کشاورزی فراتر از زمینی میتونیم داشته باشیم در روسیه برای تولید مواد غذایی که ما نیاز داریم، مثل حالا گندم، جو، دانه‌های روغنی اونها. و از طرف دیگه روس ها هم به برخی از مواد غذایی از طرف ایران مثل حالا مرکبات و حالا
آقای دکتر غلامنیا، حالا آماری که من دارم روسیه حدود 40 میلیارد دلار در سال واردات مواد غذایی داره. ما سهممون از این
سال قبل روسیه 38 میلیارد دلار بود.
اما حدود 40 میلیارد دلار میشه. ما سهممون از این مقدار یه چیزی حدود 400 میلیون دلاره. حالا در بهترین شرایط و این خب یه بازار بکر رو در واقع خیلی قابل دسترسیه که ما میتونیم خیلی روش مانور بدیم.
بله. ما متاسفانه در بازار روسیه ورود خیلی خوبی نداشته و یه سری حالا موانع در ورود ما بازار روسیه وجود داره. آمار دیگه که من برای خدمتتون بدم این هست که کشور ایران با 85 میلیون نفر جمعیت، کل صادراتش به روسیه در سال قبل که 239 میلیارد دلار صادرات روسیه بوده، کل صادرات ما 796 میلیون دلار بوده.
بله.
که خب رقم واقعا خیلی
کمه. بله.
در مقابل رژیم صهیونیستی با اون سرزمین ضعیف و جمعیت خیلی کمتر دقیقا مشابه ما صادرات کرده به روسیه. 90% بازار حالا همون فلفل دلمه ما که ممنوع شد، 90% دست حالا شرکت هایی از رژیم صهیونیستی. متاسفانه ما از ظرفیت همسایگی استفاده نکردیم، قراردادهای تجاری و تعرفه‌ای رو درست ما نتونستیم ازشون استفاده کنیم، مثل قرارداد ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا. ما مشکلات بندری داریم، مثل حالا بندر انزلی که همین الان نیاز به کشتی رورو داره و حالا مسیر تجاری بتونه درست بشه. کشتی های کانتینر بر ما نداریم، کانتینر یخچال دار نداریم. قراردادهای درستی با شرکت های تامین حالا زنجیره روسیه مثل حالا مترو و ایکس 5 ها نبستیم که بتونیم 12 ماه تامین کنیم. تولید در ایران عموما تولید صادراتی نیست متاسفانه، و این باعث شده که ما در رابطه تجاری با همه کشورهای دنیا همین مشکل رو داشته باشیم. اما خب این نیاز به توجه و تمرکز دولت جدید داره که بتونیم از
و تمهید مقدماتی در زمینه زیرساخت‌هایی که به هر حال شما اشاره کردید به برخی از مواردش، ولی بیشتر از اینها هست که امیدواریم به هر حال به زودی انجام بشه. به هر حال خیلی متشکرم آقای دکتر غلامنیا، کارشناس محترم اقتصاد بین‌الملل، و با شما خداحافظ. خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ایران امروز رو میشنوید. داریم به اتفاق میهمانان برنامه درباره توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه صحبت میکنیم و امیدواریم که تا پایان این برنامه شنونده باشید. الان باز هم بریم به سراغ میهمان محترم برنامه، آقای مجید خرمی، معاون اداره کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد و دارایی. خب آقای خرمی، اشاره فرمودید به اصلی ترین مباحثی که به هر حال هم مورد علاقه دو کشور هست و هم در این زمینه ها ما پتانسیل های مشترک و ظرفیت های مشترکی داریم که این تقاضا میشه که در واقع بهش توجه بشه و بتونیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. اشاره هم شد به این که واقعا ما حجم مبادلاتمون با کشوری مثل روسیه خیلی کمه، و حالا به طور اخص در مورد کشاورزی ما صحبت کردیم. اگر از 40 میلیارد دلار واردات مواد غذایی روسیه رو در نظر بگیریم که ما یه چیزی حدود کمتر از 400 میلیون دلار سهم داریم، این خب خیلی در واقع سوال برانگیز هست که چرا از این ظرفیت ها استفاده نمیشه. شما به کلیات موافقتنامه ها اشاره کردید و اون وام 10 میلیارد دلاری و مسائلی که در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک هست. بفرمایید که آیا در زمینه کشاورزی هم که میتونه یک بازار خوب برای ما ایجاد بکنه الان شرایط چگونه هست؟ آیا تمهیداتی انجام شده برای اینکه ما در حداقل میان مدت بتونیم وجود خودمون رو در بازار روسیه تحکیم بکنیم یا خیر؟
من بچه‌ها در حوزه کشاورزی من تخصص ندارم. من همینجوری که عنوانم هم برمیاد که اشاره کردی، دفتر وام ها به وزارت اقتصاد. ما متولی دریافت وام و جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم.
بله.
در حوزه کشاورزی من خیلی نمیتونم پاسخ بدم، اما اگه اجازه بدید من دو تا نکته رو بگم که ممکنه که مفعول واقع بشه.
خب آقای خرمی، این دو نکته رو داشته باشید. ما با آقای میرکریمی که نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه هم هستند الان ارتباطمون برقرار شده، با ایشون صحبت داشته باشیم، بعد باز خواهیم گشت به جناب عالی که اون دو نکته رو بفرمید. خواهش میکنم. آقای مهندس میرکریمی، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم برنامه. در خدمت هستم.
خب آقای میرکریمی، اجازه بدید که حالا با توجه به سمت جناب علی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه،
نایب رئیس
اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، یک نگاه کلی رو داشته باشیم از جانب جناب علی. نمیدونم صحبت‌های بنده رو با کارشناسان محترم و مهمان دیگر شنیدید یا نه. به هر حال حتما جناب علی هم از آن دارید که ما به طور کلی، حالا از بخش صنعت و امور فنی هم که فارغ بشیم، در زمینه بازرگانی از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده نمی‌کنیم. آخرین اخبار و اطلاعاتی که جناب علی دارید برای اینکه ما به شنوندگان محترم برنامه ارائه بدیم که چه تمهیداتی اندیشیده شده برای که از آنچه که تا به حال مقفول بودیم در واقع بهش توجه بکنیم چی هست و الان شرایط چگونه هست به لحاظ بازرگانی که در حوزه تخصصی جناب علی هست؟
بله، به نام خدا. بین مهمترین اقدامی که بین دو کشور انجام شده و واقعا میشه گفت یک اقدامی که در تاریخ روابط تجاری ایران و موافقتنامه بازرگانی سابقه نداشته، موافقتنامه تجارت آزاد هست که بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد. و این اتحادیه از زمان سال 98 که این موافقتنامه اجرا شد، ما شاهد جهش در صادرات هستیم. یعنی همون سال اول 61 درصد صادرات، سال دوم که با اینکه کرونا بود، شرط کرونا باز دوباره روند صادرات رشد صادرات ادامه داشت، و همینطور در سال جاری مثلا امکان 20 درصد سال جاری ما بتونیم رشد داشته باشیم، تا پایان سال احتمالاً حجم صادرات که سالها در هولوش 280 میلیون دلار بود برسه امسال به از 600 میلیون دلار عبور بکنه. این چیزی نیست جز همون تعرفه‌های کاهش شدید تعرفه‌های ترجیحی، یعنی در واقع امتیازی که دادن در بحث انچون هنوز تجارت آزاد به سمت سفرز میل نشده، نه به مطمئن نرفته، ولی در سال اولی موافقتنامه اون چی که قرار بود انجام بشه انجام شد و اون کاهش تعرفه های گمرکی بین دوتا کشور بود، امتیازات خوبی بین دوتا کشور مبادله شد و به انشالله در صورت اجرای کامل این موافقتنامه طرفین میرن به سمت مزایای نسبی خودش. یعنی از مزیت‌های نسبی که میتونیم ببینیم در این موافقتنامه دیده شده و امتیاز خوبی هم گرفته شده، همین صادرات محصولات کشاورزی و فصلی ایران هست که خب بر فصول خاص مثل فصل سرما، خب ایران جهش صادراتی داره در حوزه محصولات سیسی و میوه‌جات و اینها. از اون سمت خود ترش آبی که در کشور هست، نهادهای دامی داره خب شایدتر وارد میشه و تعرفه‌ها ایران تعرفه‌اش رو برامون ثابت نگه داشته، ولی طرف روسی برای ایران تعرفه رو گاهی تا صفر هم کاهش داده، 25% 50% 70% و صفر، خیلی از ارقام. همین باعث جایش میشه و برای همین ما میگه تازه ابتدای راه هستیم، چون واقعا همین الان هم صادر حجمی نداره به اون صورت. سال کشوری که 270 میلیارد دلار 260 میلیارد دلار وارداتش هست، ما داریم زیر 5% کالاش رو تامین میکنیم. بنابراین ابتدای راه هستیم. اون مشکلات عمده برطرف شده، بحث کوریدور شمال جنوب خوب فراتر شده، مسیر شرقش البته غربش کوریدور، یعنی غرب دریای خزر که میشه ایران، آذربایجان، روسیه، اونجا خب خیلی خوب فعال شده. توی دریای خزر، مسیر کوریدور دریای خزر به سرمایه‌گذاری بیشتر احتیاج داره برای اینکه کشتی ها مدرن‌تر باشن، کانتینرهای یخچالدار داشته باشن. حمل و نقل جاده‌ای هم باز، حمل و نقل ریلی هنوز نمیدونم اون بخش آستار و بنزلی کار داره که اون انجام بشه.
خب آیه میرکریمی، این بحث کاهش تعرفه ها که جناب علی هم اشاره فرمود میتونه باعث یک جهش بشه، از کی عملیاتی شده؟
از ابتدای سال 98. شما ارقام رو که میبینن، خب این قبل از اون 270 میلیون دلار صادرات بوده.
الان چقدر؟
الان که صحبت میکنم 9 ماهه 470 میلیون دلار.
بله.
و با توجه اینکه عمده صادرات در 3 ماه دوم سال اتفاق میفته، بخش عمده سال مثلا میگم 600 میلیون دلار رو،
این 600 میلیارد دلار در همه زمینه های محصولات
میلیون دلار،
میلیون دلار در همه زمینه های تجاری بوده دیگه، اهم از خدمات.
بله بله. نه خدمات نه، فقط کالا.
فقط کالا. خب بله. این خیلی عدد کوچیکیه و شما البته فرمودید که ما جهش داشتیم در حدود 60% نسبت به سال اول. بله
بله، این عدد کوچیکه، روند رفتار این روند مهم هست، یعنی نشون میده که در حقیقت این موافقتنامه در همه جای دنیا به چه صورت انتقال، همه جای دنیا کشورهای همسایه با هم دیگه این توافقنامه ها رو دارن، توافقهای جدی، حالا اشکالی از یک پارچگی اقتصادی رو دارن که مال ما البته این یک پاچه رفته ضعیفتری نشه.
بله.
یک پاچه قوی تر خب مثالی گمرکی اینا هست که ما هنوز اون بحث اون نیست، موافقتنامه‌ای هست که امضا شده.
خب آقای میرکریمی، این موافقتنامه هایی که امضا شده شما اشاره فرمودید به هر حال احتیاج به یک زیرساخت ها و یک عزم و اراده جدی داره، ولی همین که فقط روی کاغذ بمونه خیلی نمیتونه مثمر ثمر باشه. در مورد این زیرساخت ها و تمهیداتی که انجام شده برای اینکه اینها به طور کامل اجرایی بشه با شما صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. قبل از اون بریم به سراغ آقای خرمی و این مطلب آخر ایشون رو هم بشنویم، باز خواهیم گشت به جناب علی. آقای خرمی، ما فرصتمون محدوده، در مورد اون دو حوزه‌ای که شما فرمودید خواهش می‌کنم که به اختصار توضیح بفرمایید و بعد با جناب علی خداحافظی کنیم.
بله، من فهم می‌کنم کوتاه بگم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، ما موقعی که ادغام سرمایه‌گذاری و وام می‌گیم، باید توجه کنیم اولا به ظرفیت اقتصادی کشور و نکته دوم این شرایط تحریمی که ما الان هستیم. مثلا میگم که مبلغ 10 میلیارد دلار مبلغ واقعا چشمگیریه که اگر بشه به درستی ازش استفاده کرد، اول کار مفیدی در کشور انشالله انجام میشه. نکته دوم خواستم بگم، ببینید ما داریم فضا رو تسهیل میکنیم برای تولید کنندگان و تجار محترم که بتونن کارشون رو انجام بدن. دولت وظیفش ایجاد زیرساختهاست برای این که ما در زنجیره تولید جهانی و تجارت جهانی یک جای مناسب داشته باشیم. به خاطر این ما باید یک مجموعه زیرساختهای نرم تهیه کنیم، همجوری که دوست عزیزمون گفتن، مثلا برای امور گمرکی، بهداشتی، قرنطینه و اینا به هر حال مجوزها سریع ارائه بشه، قوانین تسهیلگر قرار بشه. یکی هم در حوزه زیرساخت سخته، زیرساخت سخت که مشخصا در سفر اخیر بهش کاملا توجه شد، در حوزه تولید زیرساخت اصلی برای تولید انرژی برقه که 3 پروژه نیروگاهی در این طرف، 3 پروژه جدید معرفی شد، یه پروژه هم از قبل بود میشد 4 زیرساخت. امیدواریم در بخش زیادی از کشور در خوزستان و مثلا سواحل مکران سیری بتونه برق لازم رو فرام. در حوزه تجارت هم یکی از مهمترین چیزها شبکه مواصلاتیه که در این خصوص ما از راهن صحبت کردیم. کوریدور شمال جنوب برای روسیه بسیار بسیار مهمه و یکی از ویژگی هایی که مشخصا با بحث آقای میرکریمی هم مرتبطه، ما برای صادرات محصولات کشاورزیمون اگر این دوتا خط راهن ساخته بشه، ما طبیعتا در سرعت انتقال میتونیم پیشرفت چشمگیری رو داشته باشیم. البته یه نکته کوچولی دیگه من بگم بعدا تمام کنم. ببینید، در این دو تا حوزه ای که گفتم، راه آهن، با توجه به اینکه روسیه سومین شبکه راه آهن بین المللی رو داره و در حوزه انرژی برق از طریق نیروگاه‌های بخار، روسیه واقعا حرفی برای گفتن در تصویب نمالی داره که به این موضوع هم توجه شده.
خیلی متشکرم جناب آقای خرمی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم،
شما به خدا نگهدارتون. خب آقای میرکریمی، ادامه صحبت های شما رو بشنویم. حالا آقای خرمی هم اشاره داشتن به اینکه ما هم زیرساخت های نرم باید داشته باشیم و هم زیرساخت های سخت، هرچند که این موضوع به طور مستقیم شاید به در واقع اتاق بازرگانی ایران مربوط نباشه، اما میتونه تمهید مقدمه بشه برای اینکه شما و همکارانتون با همکاری کسانی که به هر حال در زمینه تجارت فعالیت میکنن با سهولت بیشتری بتونید رونق ببخشید به اقتصاد صادرات و واردات بین دو کشور. خب در این زمینه بفرمایید که الان چشماندازی که شما پیش رو دارید چشماندازی هست؟ آیا در کوتاه مدت ما میتونیم در واقع توقع داشته باشیم که با یک جهش مبادلاتی بین ایران و روسیه مواجه باشیم یا خیر؟ و شاید از اون مهمتر اینه که آیا عزم جدی رو در میان دستندرکاران، اهم از مسئولین و کسانی که در حوزه صنعت و تجارت خصوصی فعالیت میکنن میبینید یا خیر؟
بله، ببینید، اتاق بازرگانی در اصل مشاور سه قوه هست و جلسات مختلف و جلسات متعدد گفتگو داره و همیشه دولت رو تشویق کرده که در این سمت گام برداره. یکی از مسائلی که همیشه اتاق بازرگانی میگه سیگه ثبات بخشنامه ها مقررات ها. همین موافقتنامه ها زیرساخت حساب میشه چون واقعا ثبات میبخشه. شما وقتی موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردین، یک زیرساخت نرم افزاری خیلی جدی هست هفته یک شبه دیگه طرف ها هیچ کدومشون نمیتونن مقررات محدود کننده بذارن.
بله.
اما از اون سمت خب زیر ساخت سخت افزاری هم احتیاج شده، چون الان ما جهش صادراتی که میگیم خب سخت طولانی، با اینکه میگیم رقمی هم نیست، میگه منوز خیلی انتقاد میشه، میگه اصلا حجم صادرات اصلا قابل بحث نیست با روسیه، در حالی که خب جنس صادراتش هم باید دید، جنس صادرات صادرات خیلی متعدد متنوعی از محصولات هست، مثلا مواد خام و معدن و نفت و گاز و این حرفا نیست، یعنی اصلا توی حوزه ورود نکردن، دو تا کشور خودشون توی حوزه رقیب هستن. بس اینه که همین الان صف طویل طولانی کامیون ها در پشت مرز گمرک ایران به آذربایجان و از آذربایجان به روسیه ما شاهد هستیم، و یعنی کامیون ها دو روز تموم میمونن تا نوبتشون برسه. بنابراین اینجاست که میگیم باید رعایت ساختهای سخت افزاری هم همگام با نرم افزاری توسعه پیدا بکنه. پیشنهاد هم همین بوده، همین پروژه‌ای که دست هست که تصویب بشه، راه آهن خط اون تیکه‌ای که میتونه اون زنجیره کن راه آهن ایرانو کامل وصل کنه به زنجیره شوروی سابق، همون خط انزلی به آسترا هست که بعد تصویب بشه سرمایه گذاری. کشتی‌هایی که تو دریای خزر هستن، خب هنوز برای حمل شاید یه سری کالاهای غیر فسادپذیر برای حمل صادرات محصولات پلیمر ایران مناسب باشه، ولی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران مناسب نیست. مثلا کشاورزی ایران فسادپذیره، دسته کشتی‌هایی که اونجا هستن مثلا تخصیص داره به وارد کردن آهن و حمل آهن و جنرال کارگاهی هستن که غلات اینا رو حمل میکنن. بنابراین هنوز همون مسیر کوتاهی که در شرق غرب در خزر هست داره مورد استفاده بازرگان و صادرکننده قرار میگیره. از اون سمت هم خب البته از جمهور ما یه سفر خوبی داشتن به ترکمنستان، به نظرم سفر خیلی خوبی بود، تفاهم های جدی کردند. بالاخره کشوریه که ترکمنستان اون هم بالاخره کشور متمرکزه و دولت محور هست، حتما باید راسه جمهور هم دیگه رو ببینن و تفاهم بکنن. از یک جمله که از این تفاهمات همین بازبست فعالیت مسیر ترانزیت از شرق دریای خزر هست. این مسیر خود ترکمنستان فهم کار خوبی نداره.
بله.
و غیر فعال مونده. اونم اگر این مسیر باز بشه و تسهیل بشه، همون اتفاقی که تو مسیر آذربایجان و روسیه افتاد، همون اتفاق تو کشورهای شرق پنج تا جمهوری آسیای میانه، حالا البته مهمش برای ما همون ترکمنستان هست، اون سمت بیفته، بعد اند ما اون زیرساختی جهش آلو ملاحظه میکنم و این کوریدور شمال جنوب خیلی فعالتر میشه. زیرساختهای دیگه هم هست.
خب حالا اگر فرصتمون البته کمه بر. اگر فرصتی شد در یک برنامه دیگری به این خواهیم پرداخت. البته خواهش میکنم که با ما همراه بمونید در دقایق پایانی برنامه که اگر فرصتی شد با دست صحبت شما استفاده کنیم. الان
من فقط عرض میخوام چون دارم خارج
خیلی متشکرم، در حال با شما خدافظی میکنم و سپاسگزاری میکنم از درود بر شما و خدا نگهدارتون. خب الان ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر مهدی تویانی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر تویانی به شما سلام میکنم و روز بخیر.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر تویانی، میهمانانی که ما در طول برنامه با اونها صحبت کردیم اشاره داشتند به اینکه توافقاتی که انجام گرفته قاعدتاً به لحاظ پروتکل‌های بین المللی مستلزم این هست که در واقع حمایت و تصویب مجلس شورای اسلامی رو هم در بر داشته باشه. اولا بفرمایید که جناب علی به عنوان نماینده مجلس چقدر از این توافقات اطلاع دارید، و بعد هم این که آیا چقدر عزم و اراده هست که به این توافقات در واقع رنگ قانونی بگیره و توسط مجلس شورای اسلامی تسهیل بشه تصویبش و اجرایی بشه.
بله، ظرفیت بالایی کشور روسیه و کلن اوراسیا در بحث اقتصادی و تجاری داره. ما متاسفانه ظرفیت کمیشو استفاده کردیم، صادرات اندکی داشتیم. این سفر ریاست محترم جمهور به نظر من میتونه هم تحکیم کنه توافقات قبلی رو و به نوعی دستور رئیس جمهور روسیه برای اینکه دستگاه‌های مختلف اقدامات لازم به عمل بیارن مؤثر باشه. اون قضیه هم که مربوط به توافقاتی که نیازمند مصوبه مجلس هست، کاملا بسترش در مجلس آماده است. نگاه نمایندگان به کل شرق حالا و منطقه اوراسیا نگاه مثبتیه، به خصوص اینکه ما همسایه و همسایگان شمالی ما در دریای خزر بهترین شرکای تجاری ما میتونن باشن در تامین نیازمندی های کشور و صادرات تولیدات متعددی که میتونیم به این کشورها داشته باشیم. متاسفانه عدم اینکه توجه نکردیم به این ظرفیت ها و این توافقات به موقع به عمل نیامده، بعضی از اتفاقات ناگوار مثل این داستان صادرات فلفل و غیره رو که در کشور ما هم به شدت تو این سالا توسعه داشت و سبب شده، باید اینا رو سعی کنیم این توافقات رو به سرعت محکم بکنیم، بیاد در مجلس، در مجلس این دو طرف اینا مصوب بشه، تو انشالله پایبندی هر دو طرف رو داشته باشیم و اگر سرمایه گذاری داره در هر کدوم از کشورها برای استفاده از بازار طرف مقابل و تجارت اتفاق میفته در میانه راه ضربه نخوره.
خب آقای طغیانی، این توضیحات بسیار مفید بود. سوال دیگرم این هست که آیا مجلس محترم نسبت به توافقاتی که انجام میگیره اشراف و اطلاع داره و به خصوص آیا هماهنگی لازم بین مجلس، اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های زیرب برقرار هست یا خیر؟
بله، در چارچوب قانون اساسی هر توافقی که پایبندی بین المللی ایجاد کنه باید در مجلس مصوب بشه و از این نظر حالا اگر در پیشنویس ها دولت توافقاتی انجام میده و پیشنویسی رو حتی به امضای رؤسای جمهور غیره میرسه، این زمانی که به مجلس میاد در مجلس مصوب میشه صورت قانونی به خودش میگیره، ولی خب اون نگاه مثبتی که عرض کردم کمک میکنه که اون پیشنویس با سرعت جلو بره و به جمع‌بندی و به نتیجه برسه. از این نظر اجمالا ما در جریان اون اتفاقات و توافقاتی که در مورد اون پیشنویس ها شده هستیم، ولی تا زمانی که توسط دولت به شکل لایحه به مجلس نیاد و مسیرش رو طی نکنه، خب اینا الزام آور نیست.
و زمانی که این اتفاق بیفته قاعدتا مجلس قدرت تنقیح و یا جرح و تعدیل در این توافقنامه رو هم داره.
اینا با هماهنگی دولت کاملا بله، ولی اینا رو کاملا مجلس میتونه اصلاح بکنه و جمع‌بندیش مسبب بشه.
بعد خیلی متشکرم آقای دکتر طغیانی، نماینده محترم مجلس، برای شما آرزو موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای میرکریمی، اگر ارتباطتون، بله ظاهرا با آقای میرکریمی هم ارتباطمون قطع شد، به هر حال آرزو میکنیم که بتونیم از همه ظرفیت‌های موجود برای تبادلات اقتصادی بین کشور خودمون و کشور روسیه استفاده بکنیم در جهت بهبود شرایط اقتصادی مردم عزیز کشورمون. و اما در آستانه دهه مبارک فجر، یاد و نام امام عزیزمون و شهدای انقلاب رو گرامی می‌داریم و با پایان یافتن وقت برنامه با شما عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنیم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
تکرار نام و یاد شهدا، شهدای دیروز اعتبار آزادی امروز ما هست. 13:30 پلاک 8.